بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره این فرعی که در آخر مسئله 23 ذکر شده، 53، و به همین صورت هم از نظر اصل فرع در کلام مرحوم سید در عروه آمده، و ان حجت بلا محرم مع عدم الامن صح حجها. آیا مقصود اونجاییست که محرمی وجود نداشته و بلا محرم یعنی مع عدم وجود المحرم، یا اینکه مقصود اینه ان حجت بلا محرمن یعنی بلا استصحاب محرمن، بلا مصاحبت محرمین؟ ظاهر به نظر من همین فرض دومه، و این حجت بلا محرمین معناش این نیست که محرمی وجود نداشته یا آمادگی آمدن با این رو نداشته، نه، همه خصوصیات بوده، منتها این در مقام عمل استصحاب نکرد محرم را، مصاحبت محرم رو اختیار نکرد. شاهد بر این کلمه صح حجها است، که این صح حجها همونطوری که همون بعض الاعلام هم استفاده کردند، ولو اینکه مناقشه کردند در اصل این فتوا، اما صح حجها معناش این نیست که به صورت یک حج مستحب صحیحه و در نتیجه حج مستحب هم که لا یجزی عن حجت الاسلام. ظاهر صحه حجها این است که نه، این عمل درسته و اون هدفی را که تعقیب میکنه که عبارت از حجت الاسلام مثلا، اون حجت الاسلام واقع میشود. خب اگر ما مسئله رو اینطور فرض کردیم که صحه حجها یعنی حجی که واقع شده، ان استطاعتن واقع شده و به عنوان حجت الاسلام تحقق پیدا کرده، خب اگر مسئله اینه، خب در بالا که ما گفتیم و مع العدم لا تکون مستطیعتن، اگر محرم وجود نداشته باشه اصلا این حاضهی لیست به مستطیعه، اگر مستطیعه نشد حجش نمیتواند حجت الاسلام واقع بشه. در اینجا که لازم بود این نکته رو ما قبلن تذکر بدیم، ولی الان که این نکته رو عرض می کنیم هم شبهه‌ای رو در رابطه با اوائل این مسئله برطرف می کنه و هم جوابی از بعض الاعلام واقع می شود که عرض می کنیم فرمایش ایشون رو. شبهه که تو ذهن خیلی از برادران بود این بود که شما از یک طرف میگید که اگر محرم نباشه حاضهی لیست به مستطیعه، و از طرفی هم میگید که اگر این زن مأمون نباشه باید تهیه محرم بکنه، تحصیل محرم بکنه. و اون روز عرض کردیم که ولو تحصیل محرم به این باشه که اگر این زن شوهر نداره تزویج بکند، اگر دخترش در حالی است که صلاحیت ازدواج داره داماد بگیره، یا اگر مثلا این عقدهای محرمیت یک ساعته با شرایطی که داره، خب این نوه‌ای داره، دختر صغیره‌ای داره، بیاد این دختر صغیره رو به عقد منقطع یک ساعته، اگر یک ساعت صحیح باشه که بعضی ها یک مناقشه ای دارند، به عقد منقطع یک ساعته، همینطوری که بین مردم معموله که برای محرمیت از این راه وارد می شوند، مادری دختر صغیره خودش رو یک ساعته به عقد منقطع یک مردی بیرون میاره و در نتیجه محرمیت تحقق پیدا می کند. البته عرض کردم با شرایطش. خب شما از یک طرف میگید که این زن یجب، و در اونجا تعبیر این بود و مع عدم الامن یجب علیها استصحاب محرم او من تصق به، واجبه که این زن محرم پیدا بکنه. از یک طرف هم میگید اگه محرم نباشه مستطیع نیست، مگر تحصیل استطاعت لزوم داره؟ اینکه ما مکرر از وقتی که بحث حج رو شروع کردیم یکی از حرفهایی که زیاد تکرار میشد این بود که لا یلزم تحصیل الاستطاعه. اگر یک تاجری یقین هم داشته باشه که با یک تجارت مستطیع میشه، لازم نیست این تجارت رو انجام بده. شرایط وجوب لزوم تحصیل نداره، شرایط واجب لزوم تحصیل داره. وقت بین این دو حرف شما چجوری جمع میکنید؟ از یک طرف میگید یجب و علیها استصحاب المحرم، از یک طرف میگید که اگر محرمی وجود نداشته باشه لا تکون و مستطیعتن، پس معناش این است که تحصیل الاستطاعه وجوب داره. این مشکله به چه صورت حل می شود؟ اینجا دو مطلب رو ما باید بهش توجه بکنیم تا این مشکله کاملا حل بشه. در باب استطاعت عرض کردیم که دو تا مبنا وجود داره. یک مبنا این است که استطاعتی که به دنبال او وجوب حج تحقق پیدا می کند همون استطاعتی است که در روایات تفسیر شده و خلاصش عبارت از چهار استطاعت مالی، استطاعت بدنی، استطاعت سربی، استطاعت زمانی. دیگه غیر از این چیزی دخالت در استطاعت نداره. اما مبنای دیگر که بعضی از بزرگان همین مبنا رو قائل شدن، گاهی هم از کلمات مرحوم سید در عروه همین معنا استفاده میشه و اون این است که علاوه بر این چهار استطاعت لازم است که عمل حج مستلزم فعل حرام و یا ترک واجب نباشه. اگر عمل حج مستلزم فعل حرام و یا ترک واجب باشد استطاعت تحقق پیدا نکرده و در حقیقت اینها قائل به استطاعت شرعیه هستند. استطاعت شرعیه علاوه بر اون چهار استطاعت این خصوصیت هم درش هست که لا یستلزم فعل الحج لترک واجب او فعل حرام. این دوتا مبنا رو حالا داشته باشید. یه مطلب دیگه این است که این معنا رو هم در ذهن بیارید به عنوان اینکه مقفول و انه واقع نشه. اصولا حالا به حج ما کاری نداریم، اگر زن میخواد مسافرت بره و ولو شوهرم نداشته باشه اما خائفه بر خودش یا بزء خودش هست، آیا سفری که همراه با خوف بر بزء و یا خوف بر نفسه، حالا در نفسش که بین زن و مرد فرق نمی کنه، در مسئله بزء که این بیشتر در مورد زن مطرحه، اگر زنی همراه با سفرش خوف بر بزء داشته باشه، آیا شرعاً چنین سفری بر او جایزه یا چنین سفری بر او حرامه؟ و همونطور که ذوق متشرعه و فهم متشرعم اقتضا میکنه، با اون اهمیتی که شارع به مسئله ارض و نوامیس داده که دیگه اهمیتی بالاتر از این تصور نمیشود، پیداست که سفر زن اگر همراه با خوف بر بزعش باشه این سفر حرامه و حق نداره چنین سفری رو انجام بده. خب حالا میاییم سراغ اون روایاتی که خوندیم، اون روایاتی که در اول مسئله خوندیم. روایت در صحیحه سلیمان ابن خالد سوال میکرد که المرأتو تورید و این که حج انجام بده بدون اینکه محرمی و کسی همراهش باشه، هل تسلح لها الحج، آیا براش متناسب هست که این حج رو انجام بده؟ قال اذا کانت مأمونتن على نفسها. یه نکته در این روایت به نظر میرسه خارج از این جهتی که الان میخواییم ازش استفاده کنیم. ببینید در این روایت مسئله فرض شده زنی که هیچ محرمی نداره، لا زوج ولا غیر زوج، وقتی که امام می‌فرماید اذا کانت مأمونتن علی نفسها، که این نفس در مقابل بزء نیست، معلوم میشه که این حالت مأمونیت در رابطه با خود زنه، به شوهر و فامیل و امثال ذالک ارتباط نداره. اصلا فرض زوج در این روایت نشده، فرض فامیل و برادر و برادرزاده در این روایت نشده. پس این که میگه اذا کانت مأمونتن علی نفسها، معلوم میشه این در رابطه با خودشه. پس بعضی از برادرها که تو ذهنشون این بود که نه این مربوط به شوهر، مربوط به فامیله، نه خود این روایت جواب از این حرفه. عرض میشود که این حالا یه نکته بود که خواستیم عرض بکنیم، اما اون اصل مسئلمون این رو خوب دقت بفرمایید. ببینید روایت میگه که اگر مأمون باشد تسلح له الحج، خب معناش این است که اگر مأمون نیست لا تسلح له الحج. اگر مأمون نیست که لا تسلح له الحج، چرا لا تسلح له الحج؟ ای رو ما بفهمیم. اگر زن مأمون نیست لا تسلح لها، که لا تسلح لها یعنی لا یجب علیها، حج برش واجب نیست. آیا از این روایت ما چی استفاده می کنیم؟ استفاده می کنیم که همون طوری که اون چهار استطاعت دخالت در وجوب حج داره، مأمونیت هم دخالت در وجوب حج داره در مورد زن. یعنی استطاعت وقتی که به زن میرسه یه قید پنجم پیدا میکنه، در مرد همون چهارتا کافی بود، اما به زن که نوبت رسید یشترتو فی وجوب الحج علیها المأمونیه، به طوری که اگر مأمونیت نبود، حالا یا مأمونه به ذات یا مأمونه به وجود المحرم، وجود محرم هم نقشش این است که ایجاد مأمونیت میکنه، وجود من تفق و به نقشش این است که ایجاد مأمونیت میکنه. خب اگر اینها نبودند لا تجب، برای خاطر اینکه قید پنجم استطاعت که عبارت از مأمونیت، این وجود نداره. خب اگر این طوره پس چرا لازم تحصیل محرم بکنه؟ همون طوری که سایر استطاعت ها لزوم تحصیل نداشت، مسئله تحصیل مأمونیت هم ولو به وجود المحرم لا یجب علیها. چه ضرورتی داره این زنی که خائف است بره یه محرمی رو بهش التماس بکنه یا پول بهش بده تا بیاید و عنوان خائف بودنش تبدل به عنوان مأمونیت پیدا بکنه؟ اگر روایت رو ما اینجوری معنا کردیم، دیگه لا یجب علیها تحصیل المحرم به هیچ وجهی. اما روایت نمیخواد در مقابل ادله استطاعت یک خصوصیت زائده‌ای رو در استطاعت براش مدخلیت قائل بشه. نمیخواد بگوید زن علاوه بر اون چهار استطاعت یک عنوان پنجمی به نام مأمونیت نقش در استطاعتش داره، که در حقیقت کأنه این طور بشه ما بیاییم بین این روایت و روایات استطاعت یک ملاحظه‌ای بکنیم، یک نسبت سنجی بکنیم، از راه مسئله اطلاق و تقیید بیاییم قصه رو حل بکنیم، بگیم روایات استطاعت میگوید برای زن، برای مرد همین چهار استطاعت دخالت داره. روایت سلیمان ابن خالد که در مانع نفیه میاد زن رو خارج میکنه و یک قید پنجمی در استطاعت زن معتبر میکند. آیا بررسی مسئله به این صورته؟ نه، ما وقتی روایت سلیمان ابن خالد رو کنار روایات استطاعت میگذاریم، میاییم مسئله رو اینجوری بررسی میکنیم، میگیم این زن اگر مأمون نباشد حرمت سفر برای او مطرحه، حرمت سفر برای او مطرحه. اون وقت امام علیه السلام اینجا اینجوری مسئله رو به ما تفهیم کردند که اینجایی که مأمونیت عرض می شود وجود نداره، کأنه امر دائره بین دو مطلبه، از یک طرف زن مستطیعتون یجب علیها الحج، و از طرف دیگر حج مستلزم سفر محرمه، برای اینکه اگر زن مأمونه نشد و خائفه شد سیما علی بزعها یکون و سفرها محرمن، فالامر دائران بین الواجب والحرام، منتها شاید ما نمیتونستیم تشخیص بدیم که آیا در دوران بین واجب و حرام در مزاحمت بین وجوب و حرمت در ما نحن فی، آیا حرام مقدمه یا وجوب مقدمه. از روایت سلیمان ابن خالد استفاده میکنیم که حرام مقدمه، یعنی حرمت و سفر المرأه مع کونها خائفه متقدمتون علی وجوب الحج، و چون تقدم داره نتیجه این می شود که فی صورت الخوف لا یجب علیها الحج، فی صورت کونها خائفه چون حرمت تقدم داره لا یجب علیها الحج. پس مسئله به این صورته که ما نمی توانیم بگوییم که مأمونیت به عنوان شرط استطاعت مطرحه، اگر به عنوان شرط استطاعت شد لا یجب تحصیل او به هیچ نحو، همونطوری که اون استطاعت های چهارگانه لازم التحصیل نیست، اینم لازم التحصیل نیست. روایت نمیخواد این رو بگه، روایت میخواد بگوید تقدم دارد وجوب بر حرمت. اون وقت پیداست این تقدم در کجاست. اگر انسان بتونه از حرام تخلص پیدا بکنه و خودش رو به واجب برساند، آیا لازم نیست تخلص پیدا بکنه؟ درسته که این حرمت متقدمه بر وجوبه، اما در کجا؟ اونجایی که نشه از این حرمت تخلص پیدا بکنه. اما اگر کسی میتونه استصحاب محرم بکنه، اگر کسی میتونه محرمی رو تحصیل بکنه، با تحصیل محرم میتواند از حرمت تخلص پیدا بکنه و واجب خودش رو انجام بده. پس اینکه میگوید یجب علیها استصحاب محرمین این لتخلص من الحرمه است، درسته که حرمت تقدم بر وجوب داره، اما اونجایی که راه چاره ای نداشته باشه. اما اگر راه چاره داره و میتونه از حرام تخلص پیدا بکنه و در نتیجه واجبش رو هم انجام بده، باید این کار رو بکنه. و کسی که میتونه استصحاب محرم بکنه، این آدم چاره داره، به واسطه محرم حالت خائفیت از بین میره، تبدل به مأمونیت پیدا میکنه، سفر جایز میشه و با جواز سفر وجوب حج به قوت خودش باقی میمانه. این برای اصل حل مسئله و همین جواب از بعض الاعلام در زیر مسئله است. بعض الاعلام مسئله رو اینجوری فرض کرده: لو حجت بلا محرمن مع عدم الامن، یعنی از عبارت چون اینجور استفاده میشه، یعنی یه آدمی عرض میشود مأمونه نیست، محرم هم وجود نداره. اگر مأمونه نشد و محرم هم وجود نداشت، می‌فرماید که گفتن که اینجا مسئله تزاحم مطرحه، یکی مسئله وجوب حج، یکی مسئله حرمت سفر. و البته فرض رو هم در اون جایی که عدم معمونیت از میقات به بعد باشه، چون در رابطه با قبل المیقات هر مسئله‌ای باشه نمیتونه روی حج اهمیتی قائل بشه و بطلان رو برای حج بیاره. اما اونجایی که از شروع در حج عدم معمونیت شروع میشه، یعنی همونجا خائف است، در خلال اعمال حج خوف داره، در وقوف به عرفات و مشعر خوف داره، در طواف و مکه برای او خوف تحقق داره. ایشون میفرماید که خب ما نمیفهمیم اینجا مسئله چجوریه، اینجا چه تزاهمی تحقق داره. تزاهم بین دوتا واجبه، مثل مسئله صلات و ازاله در اون مثال معروف، یا بین واجب مسلم و حرام مسلمه که دوتا تکلیف فعلی ثابت مسلم داشته باشیم، یکی به نام وجوب یکی به نام حرمت، بین اینها تزاهم باشه، تا بعد اون وقت برسیم ببینیم مثلا کدوم تقدم داره. اما در ما نحن فیه چه تزاهمی تصور می شود؟ اینجا که حج وجوب نداره، برای اینکه این آدم مستطیعه نبوده، این زن از اول به اعتبار اینکه خائفه بوده است، لم یکن الحج واجبا علیها. پس این فقط در برابر یک تکلیف قرار گرفته و اون تکلیف حرمت السفر، که این حرمت السفر مثل یک ماموری که گریبان انسان رو گرفته در میقات هست، در راه مکه و مدینه هست، در مکه هست، در وقوفین هست، فی تمام الاعمال. این مسئله حرمت السفر چون عنوان خائفه در رابطه با اعمال مطرحه، این حرمت مطرحه. ما نفهمیدیم که ایشون میفرماید این تزاهم در اینجا چه جور تزاهمیه؟ دوتا حکم نداریم که بیاییم بین این دوتا حکم مسئله تزاهم رو مطرح بکنیم. خب این طوری که ایشون عبارت رو معنا کردن درست، همین اشکال به ایش وارده و هم به اونهایی که قائل به صحت شدن و هم به اونهایی که مسئله تزاهم رو مطرح کردن. اما اگر معنای عبارت به اون کیفیتی شد که ما معنا کردیم، که این حجت بلا محرمین، معناش این نیست که محرمی وجود نداره، معناش این است که محرم هست، این هم میتواند محرم رو همراه خودش ببره، و چون میتواند محرم رو همراه خودش ببره یجب علیها الحج. لکن این آدم آمد و مخالفت کرد، آمد و محرم رو کنار گذاشت، معمونیت ذاتیم که نداشت، عنوانش عنوان خائفه بلا محرم شد. خائفه بلا محرم اینجا دوتا حکم مطرحه، یکی حرمت الخروج، یکی وجوب الحج. حرمت الخروج لأنها خائفه، وجوب الحج لأنه قادر على تحصیل المحرم. آدمی نیست که قدرت بر تحصیل محرم نداشته باشه، بلکه چه بسا محرم هم به او التماس کرده که همراهش بره، لکن این نبود محرم رو همراه خودش. خب اینجا هم حرمت الخروج مطرحه، هم وجوب الحج مطرحه. حکم اولی عبارت از این بوده که به صورت خائفه حق ندارد خارج بشود، یعنی حرمت الخروج فی صورت الخوف متقدمتون علی وجوب الحج. اما این آدم اومد حرمت الخروج فی صورت الخوف رو زیر پا گذاشت، رفت سراغ حج و اینکه انجام بدهد مناسک حج را. آیا اینجا مسئله تزاحم به همون نحوی که در باب صلات و ازال مطرحه، منتها اونجا دوتا واجب بود، یکی اهم و دیگری مهم، اینجا یکی حرام اهمه و یکی واجب مهمه. حرام اهم رو مخالفت کرد، عصیان کرد، زیر پا گذاشت، با اینکه می توانست مخالفت نکنه و با اینکه قدرت بر امتثال و موافقت تکلیف حرام رو داشت، معذالک زیر پا گذاشت و رفت سراغ حج و حج رو انجام داد. خب همونطوری که شما در مسئله صلات و ازاله، حالا روی فرض ترتب یا فروض دیگری که در مسئله موجوده، میایید میگید که اذا ترک الازاله اسیانن مخالفتن واشتغل بالصلات تکون صلاته صحیحه، صحت عبادت رو در اون رابطه شما قائل میشید، حالا یا از راه ترتب یا راه‌های مختلف دیگری که در اونجا مطرح شده. خب اینجا چه خصوصیتی داره که شما این راه رو قائل نشید؟ اینجا میاد قائل میشید به اینکه این زن حق نداشته بدون محرم مکه بره، حرام شرعی رو مرتکب شده، حرام اهم رو زیر پا گذاشته، اما حالایی که آمد و اشتغال به حج پیدا کرد، حج چه خللی درش وجود داره و چه نقصانی از نظر عبادیت درش وجود داره؟ پس اینکه امام بزرگوار در این مسئله فتوای به صحت میدن و مطلقا هم میفرماین صحیحه، چه خوفش در رابطه با قبل المیقات باشه یا در رابطه با بعد المیقات و حین اعمال باشه، به طور کلی ایشون فتوای به صحت میدن. این صورت مسئله اونطور نیست که بعض الاعلام خیال کردند و فرع رو به اون صورت مطرح کردند. نه، فرع این حجت بلا محرمن، یعنی حجت بلا استصحاب محرمن موجودن یمکن الحج معه، با اینکه محرم وجود داره، با اینکه امکان داره که با این محرم حج رو انجام بده، معذالک عملا حجت بلا محرمه. اینجا مسئله جز راه تزاحم و از راه تزاحم حکم کردن به صحت حج روی مبنای ترتب و چند تا مبنای دیگر که همه قائل به صحت هستند، منتها طرقش فرق میکنه و وجوهش فرق میکنه، راهی غیر از این نداریم. پس این چه فرمایشی است که ایشون می‌فرمایند که اینجا جای تزاحم نیست، ما دوتا حکم نداریم، اینجا زن از اول مستطیعه نبوده، وجوب حج نداشته، تنها یه دونه حکم وجود داشته و او حرمت الخروج و حرمت السفره. این مبتنی بر این است که به اصل فرع ایشون توجه نفرمودن و الا چنین اشکالی رو اینجا به مرحوم سید وارد نمی کردن. بله میدونم، مثل همون صلات و ازاله میمونه. ما دیگه نه چیچی اونم اتفاقا صلات و قصبم بنابر اجتماع امرو نک صحیحه، همونم صحیحه. عرض میشود که مسئله صحت نماز اندل مزاحمه مل ازاله دیگه حالا این بحثی نیست که ما اینجا بخوایم بحث بکنیم، این بحث اصولی مفصلیه و محققین قائل به صحت هستند و از این راه خود ایشون هم قبول داره که اگر مسئله به صورت ترتب باشه صحیحه، منتها ما نحن فیه رو میخواد از به عنوان سغرای مسئله ترتب نپذیرن، بفرماین مسئله ترتب اونجاییست که دوتا حکم باشه، یه دوتا وجوب مثل صلات و ازاله یا یک واجب و یک حرام مثل ما نحن فیه. اما اگر یه دونه حکم در یک جا مطرح شد دیگه مسئله ترتب و صحت عبادت خب بلا اشکال محل مناقشه است. ما آمدیم این مسئله رو ثابت کردیم که نه، ما نحن فیه جزء مسئله ترتبه و دو تا حکم در اینجا ثابته، منتها نیاز داشت به اون مقدمه‌ای که در رابطه با اصل روایت مسئله ما تذکر بدیم که هم شبهه اونجا برطرف می شود و هم جواب از این بعض الاعلام و ثابت میکنه که اصلا فرع غیر از اون طوریست که ایشون تو ذهنشون آمده. این حجت بلا محرمین غیر از و این حجت مع عدم وجود المحرمه، اگر تعبیر این بود این حجت مع عدم وجود المحرم به اون صورتی بود که ایشون ذکر کردن، اما این حجت بلا محرمین یعنی بلا استصحاب محرم موجود، نه بلا محرمین یعنی مع عدم وجود المحرم. لابد در کلام ایشون هم دقت کردید اونطوری که من دیروز توصیه کردم، حالا باز هم دقت بکنید ببینید آیا فرع به این صورتی است که من ذکر کردم با این قرائن، یا به اون صورتی است که ایشون خیال کردن و با اشکالاتی که وارد